سلام، ساعت 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان است و شما شنونده رادیو آزادی هستید. من احمد هنایش، مجری این برنامه و به همکاری تکنیکی عبیدالله عبید شما را به این برنامه خوش آمدید میگیم. بخش اعظم این ساعت به موضوعات خبری اختصاص دارد و همچنان در نیمه دوم این ساعت برنامه های هفتوار را نیز برایتان داریم. اما پیش از اینکه داشته های مهم این برنامه یک ساعته را برایتان معرفی کنیم، اخبار را داریم. ستاره فروغ در استودیو با ماست و خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
مقامات در پکتیا میگویند که با کشته شدن آخرین حمله کننده درگیری در مقر قماندانی زون 303 اسپینغر بعد از ظهر امروز پایان یافت. پلیس کابل تایید میکند که یک مشاور خارجی وزارت زراعت افغانستان امروز در کابل اختطاف شده است و حکومت پرتغال میگوید که در آتش سوزی جنگل در این کشور حداقل 62 تن کشته شده و ده تن دیگر زخم برداشتند. تفصیل اخبار. قماندان امنیه ولایت پکتیا میگوید که با کشته شدن آخرین حمله کننده درگیری در مقر قماندانی زون 303 اسپینغر بعد از ظهر امروز پایان یافت. توریاله عبدیانی به رادیو آزادی گفت در حمله گروهی مخالفان مسلح دولت 5 پلیس کشته شده و 16 تن دیگر به شمول افراد ملکی زخمی شدند. این حمله حوالی ساعت 6:30 صبح امروز در شهر گردیز آغاز شد. جنرال اسدالله شیرزاد قماندان زون 303 اسپینغر به رادیو آزادی گفت که 7 مهاجم بالای این قماندانی حمله کردند. این افراد مسلح دو موتر با خود داشتند. اول موتر بزرگشان در نظام قراول از سوی محافظین امنیتی شناسایی و توقف داده شد و انفجار کرد. به گفته مقامات یک حمله کننده در انفجار موتر بم کشته شد و 6 مهاجم دیگر از سوی نیروهای امنیتی از پا درآورده شدند. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به عهده گرفتند. رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که بررسی در مورد حمله مرگبار دیه جوزا در کابل مشترکاً با نیروهای بین المللی به پیش برده می شود. محمد معصوم استانکزی این سخن را امروز در اجلاس عمومی مشران و جرگه گفت. آقای استانکزی و برخی دیگر از مسئولان امنیتی در پیوند به رویدادهای خونین اخیر در کابل و تظاهرات در پایتخت به مشران و جرگه فراخوانده شده بودند. با اساس گزارش خبرنگار رادیو آزادی، اظهارات آقای استانکزی در رابطه با این حمله مورد قناعت سناتوران قرار نگرفت. به گفته حکومت افغانستان در حمله متربم به تاریخ دیه جوزا در کابل بیش از 150 تن عمدتاً افراد ملکی کشته شدند و صدها تن دیگر زخم برداشتند. در نتیجه تیراندازی در جریان تظاهراتی که به دنبال این حمله برو انداخته شد، برخی از مظاهرچیان به شمول سالم زدیار پسر محمد علم زدیار معاون اول مشران و جرگه کشته شد. پلیس کابل تایید میکند که یک مشاور خارجی وزارت زراعت افغانستان امروز اختطاف شده است. یک منبع ریاست تحقیقات جرایم جنایی قماندانی امنیه کابل به رادیو آزادی گفت این مشاور خارجی شهروند کنیا است و صبح امروز در منطقه کارته سیر بوده شد. مسئولیت اختطاف این مرد کنیایی را تا حال کسی و یا گروه به عهده نگرفته است. حالا هم چند خبر از جهان. حکومت پرتغال میگوید که در آتش سوزی جنگل در منطقه مرکزی این کشور حداقل 62 تن کشته شده و ده تن دیگر زخمی شدند. حدود 1700 کارمند اطفایه برای مهار کردن آتش به محل حریق فرستاده شدند. این آتش سوزی پس از ظهر دیروز در منطقه پدروگاو گرانده رخ داد. حریق سپس به چندین استقامت گسترش یافت. در همین حال پاپ فرانسیس رهبر مذهبی کاتولیک های جهان با مردم پرتغال ابراز همدردی کرد. من در کنار مردم عزیز پرتغال قرار دارم. مردمی که از حریق ویرانگر در جنگلات اطراف پتروگاو گرانده متاثر شده و سبب کشته و زخمی شدن تعداد زیاد افراد شده است. بیایید که دعا کنیم. گزارش شده است که درجه حرارت در چندین منطقه پرتغال به بیش از 40 درجه سانتیگراد رسیده است. یک قماندان عراقی میگوید که نیروهایش به سوی آخرین مرکز گروه دولت اسلامی در موصل در حال پیشروی‌اند. موصل دومین شهر بزرگ عراق است. جنرال عبدالامیر رشید یارولا که فرماندهی عملیات‌های اردو را در ولایت نینوا به عهده دارد گفت که نیروهای خاص عراق، اردو و پلیس فدرال در عملیات برای واپسگیری شهر کهنه موصل سهم دارند. این عملیات امروز آغاز شده است. و رای دهی در دور دوم انتخابات پارلمانی فرانسه ادامه دارد. انتظار می رود که حزب رئیس جمهور امانوئل مکرون به یک پیروزی بزرگ در این انتخابات دست یابد. مکرون 39 ساله ماه گذشته در انتخابات ریاست جمهوری فرانسه مارین لوپن رقیبش از حزب راست افراطی جبهه ملی را شکست داد. پیش بینی می شود که حزب تازه تشکیل شده رئیس جمهور امانوئل مکرون موسوم به جمهوری روبه جلو تا به 80% کرسی های پارلمان را از آن خود خواهد کرد. پارلمان فرانسه دارای 577 کرسی است.
تشکر از همکارم ستار فروغ به خاطر ارائه اخبار و این هم معرفی داشته های برخی از مطالب مهم این برنامه. رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید در پیوند به انفجار مطربم در چهارراه زنبق، اگر نهادهای کشفی افغانستان با ضعف روبرواند، سفارتهای امریکا و جرمنی از پیش آگاه بودند.
تا یک قسمت پیشرفتهای در یک قسمت صورت گرفته، 3 نفر به ارتباط از این قضیه دستگیر شدند.
در مورد حملات انتحاری در ولایت پکتیا معلومات تازه ارائه می شود.
غټ موټر او چې نظام کول د ځون څخه داخلي دي د پرورانو د خاصه ټیجنل کې درول کې او هغه تجار کې
شماری از آگاهان سیاسی و امنیتی میگویند تا زمانی که حکومت اراده جدی برای تغییر نداشته باشد، فشارها از سوی مشران و جرگه بر مقامهای امنیتی نمیتواند کارساز باشد. در کنار مطالب و گزارشات خبری دیگر، برنامه‌های هفتهوار در جستجوی انصاف و در جستجوی گمشدگان را نیز در نیمه دوم برنامه برایتان داریم. مشران جرگه افغانستان امروز رئیس عمومی امنیت ملی و مسئولان امنیتی وزارت امور داخله و گارنیزون کابل را در پیوند به رویدادهای اخیر کابل و ولایات به این مجلس فراخواند. در همین حال رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید در پیوند به انفجار مطربم در چهارراه زنبق، نهادهای کشور به شمول سفارتهای جرمنی و امریکا آگاه بودند. معصوم استانگزی ضعف در دستگاه کشفی و استخباراتی را میپذیرد، اما میگوید که افغانستان با چندین شبکه تروریستی از آسیای میانه تا شرق میانه که وارد افغانستان شده اند در حال نبرد است. اما پاسخ مقام های امنیتی که به این جرگه استجواب شده بودند قناعت سناتوران را حاصل نکرد و فیصله شد که این مقام ها پس از پایان بررسی ها درباره تمامی رخدادهای اخیر کابل به این جرگه حضور یابند. جزئیات بیشتر در این مورد را همکار ما نظیفه محبوبی که در استودیو با ما به شما پیشکش میکنه.
تشکر از شما هنایش. بله، رخدادهای اخیر خونین در کابل و ولایات پای مقام های امنیتی را چنان که شما گفتین به امروز به مشران جرگه کشاند تا اینا پاسخ بدهند به تمام ایرویدادها، انفجار مطربم و رخدادهای پسین. تمام پرسشایی بودند که سناتورا به او پرداختند و رئیس عمومی امنیت ملی باید به این موضوعات پاسخ میداد. نصار حارس یکی از این سناتورا گفت که حمله های خونین در کابل از زندانها رهبری میشه و در کنار از این که به اعدام زندانیای طالب و شبکه حقانی تاکید کرد، ریاست عمومی امنیت ملی را نیز در کشف چنین رخدادهای خونین در کابل و دیگر ولایات متهم ساخت به ناتوانی. با این همه معصوم استانگزی پذیرفت که ضعف در بس و موارد در شبکه در بحث استخبارات موجود است، اما میگه که افغانستان با موجی از گروه‌های تروریستی القاعده که از کشورهای آسیای میانه تا شرق میانه وارد افغانستان شدند در حال نبرد است و اشاره کرد که انفجار مطربم در چهارراه زنبق بررسی ها در این باره ادامه داره و نه تنها افغانستان میخواهد که موضوع به بررسی گرفته شود، چون به کشورهای بیرونی هم مهم است. در این قسمت بررسی های خدا ندارن، میخواییم قسمت از صدای خود آقای استانگزی بشنویم.
تمام گروپ های تروریستی در افغانستان پایش دراز شده، از آسیای جنوبی گرفته تا آسیای میانه تا شرق میانه. سوال اصلی در این قسمت مطرح شدن که این تانکر چطور آمده بود. فرض بکنیم ما امنیت ملی افغانستان ضعیف، استخبارات آمریکا هم اطلاعات ما برشان داده بودیم، اونا هم بر ما داده بود، استخبارات جرمنی، استخباراتی که در از کشورهای مختلفی که اینجا سفارت ها دارن به اونا هم داده بودن. تمام حملاتی که انجام داده میشه، پلان گذاری از این طرح از و به حساب حمایت از در کشور همسایه صورت میگیره.
اما این پاسخ ها قناعت سناتورا را حاصل نکرد، چنان که صفی الله هاشمی یکی از این سناتوران رئیس عمومی امنیت ملی را ناتوان خواند و از وی خواست تا اگر تکیه به کرسی امنیت ملی از سوی دیگران بر وی تحمیل نشده باید استعفا بده. رئیس عمومی امنیت ملی در حال که گفتیم مشکل در ضعف در استخبارات پذیرفت، گفت که در سیستم نظام افغانستان هم مشکل وجود داره. در پاسخ به این پرسش که آیا افراد در ستون پنجم در ناامنی های کشور به خصوص رخدادهای اخیر کابل دست دارن، یعنی گفت که ستون پنجم وجود نداره بلکه ستون سیاسی و رقابت های سیاسی نظام افغانستان را به چالش کشیده و مشکلات در سیستم نظام افغانستان هم چیزی است که باید برش رسیدگی شوه. انفجار متربم، چنان که شما در جریان هستین، بیشتر از دو هفته پیش 150 قربانی و 400 زخمی بر جای گذاشت. این رویداد واکنش ها و اعتراض هایی را در پی داشت که در قسمت از پرسش های سناتوران همی که برای معترضان شریک شده بود هم پرسش‌هایی را مطرح کردند که آیا عاملین از این گرفتار شده، یعنی رئیس عمومی امنیت ملی گفت که افراد فرصت طلب هم در میان معترضان بود که مسلح بودند و اینا چند تن در پیوند به این موضوع گرفتار شده و بازجویی ها از اونا ادامه داره. اما باز هم این پاسخ ها قناعت سناتورا را حاصل نکرد و فضل هادی مسلمیار گفت که باید اینا دوباره پس از گردآوری معلومات در مورد تمامی رخدادهای پسین در کابل، وقت معلوماتشان گردآوری شد و تکمیل شد، دوباره باید به جرگه بر بگردن به مشران جرگه و پاسخ بتن در مورد تمامی از این رویدادها بر مردم. و بیشتر در این مورد خود آقای مسلمیار صدایش هم شنویم.
بعضی اوازی دیده موجود دیده چه دا موتر چه دا تانکر چه دا وارده بود ساحه نراغل پا سفارت مخته یا سفارت داخل دا باید واضح شد چه
برخی آواز هاست که این تانکر در برابر یک سفارت توقف کرده است و یا داخل یک سفارت بوده است. این باید واضح گردد که در پشت پرده با کشور پاکستان کدام کشورها همکاری داشتن. این مسئولیت شماست که در این باره معلومات را شریک بسازید. این سناتوران کار گارنیزیون کابل را ایجاد ترافیک در کابل بیش نمی دانند و بر منحل شدن آن به مجازات مسئولان هم اشاره کردند.
تشکر از شما نظیفه جان محبوبی به خاطر ارائه گزارش سه جواب مشران جرگه. همچنان در همین مورد اندک بیشتر می پردازیم. شماری از آگاهان سیاسی و امنیتی می گویند تا زمانی که حکومت اراده جدی برای تغییر نداشته باشد، فشارها از سوی مشران جرگه بر مقام های امنیتی نمی تواند کارساز باشد. این در حالی است که شنیدید که مشران جرگه افغانستان امروز مقامات سکتور امنیتی این کشور را استجواب کرده است. در همین مورد با جاوید کویستانی کارشناس مسائل امنیتی مصاحبه داشتم و در ابتدا از وی پرسیدم که استجواب مشتان جرگر روی بهبود وضعیت امنیتی چه تأثیر خواهد داشت؟
شک نیست که فشار از جانب مشتان جرگر به عنوان بخش شورای ملی افغانستان و نمایندگی از مردم افغانستان میتونه به آوردن اصلاحات و متوجه ساختن نیروها بر تأمین امنیت شهروندان در یک حد معین همکاری بکنه و تاثیرگذار باشه. اما تا زمانی که خود دولت افغانستان، دولت مرکزی افغانستان اراده ای نداشته باشه برای آوردن تغییر، نه تنها که فشار مشروعان و جرگه نمیتونه کارساز باشه، اگر کل ولسی جرگه افغانستان بیان اینا را استیضاح هم بکنن، ما به نتیجه مطلوب نمیرسیم.
بعضی از اعضای مشروعان و جرگه به نحوی هشدار دادن که اگر حکومت به خواسته های مردم در بخش کسایی که بیشتر کسایی که معترض هستند توجه جدی نکنه و اقدامات لازم انجام نده، بیشتر خشم مردم بالا میگیره. فکر میکنین که این هشدارا میتونه تاثیر بگذاره روی اراده ای که شما به قول شما که حکومت هنوز اراده محکم نداره؟
البته هیچ شک نیست که میتونه تاثیرگذار باشه، چون اعضای مشروعان و جرگه یک تعداد که نماینده های مردم هستن، از طریق شورای ولایتی آمدن یا در بین مردم هستن، رابطه دارن با اعضا، با گروه های سیاسی، با فعالین مدنی در افغانستان و سطح نارضایتی های مردم عملا درک میکنن در میان مردم هستن که اگر این اصلاحات نبیاید، دولت افغانستان توجه نکنه برای آوردن یک اصلاحات عمیق و ریشه‌دار در مجموع سطوح مختلف نیادهای افغانستان، این باعث شورشگری در افغانستان خواهد شد یا اخلال خواهد شد امنیت شهر کابل، ولایت‌های اطراف کابل و این میتواند در دراز مدت حداقل برای حاکمیت ملی افغانستان ضرر بسیار بزرگ به وجود بیاره. ولی متاسفانه هنوز که مدت گذشته از این وضعیت ما شاهد اراده دولت افغانستان برای آوردن اصلاحات نیستیم.
شما گفتین که حکومت اراده نداره بر خاطر مهار کردن مشکلات امنیتی، به نظر شما دلیل چی است؟
متاسفانه بیشتر یک نوع رویکردهای دولت افغانستان بر مبنای محاسبات بسیار نادرست و انحصارگرایانه دیده درون ساختار هر ریاست جمهوری است. بیشتر بر بینش‌های خودمحوری سران قدرت سیاسی افغانستان استوار است و اینا بیشتر به محاسباتی را که از طریق مشاورینشان به دست میارن به خواستای مردم افغانستان و وضعیت موجود افغانستان، تهدیداتی که کماکان وجود داره در مجموع کشور، توجه چندانی را انجام نمیتن.
مصاحبه جاوید کوهستانی را میشنیدید که در مورد استوجباویه مشتان و جرگه صحبت میکرد و در پیوند به گزارشات از وضعیت امنیتی به پکتیا میرویم. چنانچه شما هم در جریان هستید که در ولایت پکتیا عملات انتحاری صورت گرفت، اما مقامات امنیتی گفتند که وضعیت را مهار کردند و درگیری ها در آن ولایت پایان یافته است. همکار ما داود تپاین جزئیات بیشتر را پیشکش می کند.
اورستی معلومات دادی سی تلور دکی که وړاندې دی پکتیا امنیت کمانډان مل پاسوال توریالی ابدیانی ازادي رادیو ته وویل چې دوی ته کابوکړه اغه یو کس داخل د کمانډانی کې د پیښې په جریان کې پات سوی وو او دواش پزان برمتنی ولی وو، دواش پزان ژوندۍ تر راو باسل او د پامغه ځای کې وو واجه. د پکتیا امنیت کمانډان مل پاسوال توریالی ابدیانی ورستی جزئیات داسې ورکړل چې په دغه پیښه کې 15 تنه پولیس یا نظامی ځواکونه وژل شوي، اوه تنه نه تنه ټپیان دي، نه تنه ملکیان ټپیان دي، چې په نه تنو کې څلور سطحي وو هغه خپلو کورونو ته روغتون رخصت کړي دي او پاتې په روغتون کې د تداوي لپاره ساتل شوي دي. دوی وویل چې د نظامي ځواکونو کوم ټپیان او زخمیان سي وو دا د 203 تندر پولي اردو قمانداني نظامي روغتون ته انتقال شوي دي او د تداوی نه وروسته باغه هم خپل کورون ته ولېګل چې بلې پردیس ته. د پکتیا امنیت کمانډان توریالی ابدیانی په کول چې دوی ویلې چې ته خدوی کابو کړی دا په هغه اول سهار کې چې ځانمرګي بریدګر وو، تنه ځانمرګي بریدګر وو چې درې په اول سهار کې یو ځای وژل شوی وو، دوی نور وژل شوی وو، یو یې وروسته په 12 نیمې بجې ووژل شو او یو یې تقریبا 15 دقیقې شخږ دقیقې وړاندې د پولیسو لخوا په ډزو ووژل.
شماری از اعضای پلیس جرگه میگویند در حمله های خودی نیروهای امنیتی بر نظامیان خارجی استخبارات منطقه دست دارند. نواب منگل عضو کمیسیون امنیت داخلی این جرگه امروز به رادیو آزادی گفت برخی کشورهای منطقه در تلاش اینند تا با این کارشناسان پروسه آموزش نیروهای امنیتی افغان را با مشکل روبرو سازند. اما وزارت دفاع افغانستان میگوید برای جلوگیری از افراد مغرض در صفوف نیروهای امنیتی تدابیر را جدی تر کردند. نصرت پارسا از کابل جزئیات را در این مورد دارد.
برخی اعضای ولسی جرگه حمله های خودی نیروهای امنیتی بر نظامیان خارجی را نگران کننده خوانده و برای جلوگیری از آن خواستار اقدامات فوری شدند. نواب منگل، یک عضو کمیسیون امنیت داخلی این جرگه، روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت دشمنان افغانستان و حلقات مغرض در تلاش اینند تا پروسه آموزش نیروهای امنیتی افغان را که از سوی نیروهای خارجی به پیش برده می شود را با مشکل روبرو کنند. این چنین حرکات را در نظامیان خوب توصیف نمی کنم. امیدوارم رهبری نظامی افغان در این مسئله توجه جدی کنند. دشمنان خاک ما را با آرامی نمی مانند و تلاش می کنند تا پروسه آموزش نظامیان افغان را که از سوی نیروهای خارجی صورت می گیرد با مشکل روبرو سازند. آقای منگل میگوید حلقات خارجی با چنین حرکات میخواهند تا اعتبار نظامیان افغان را در سطح جهان کاهش دهند. این در حالی است که بر اساس برخی گزارش ها در قلی اردوی 209 شاهین در بلخ یک سرباز اردوی ملی بر نیروهای خارجی گلوله‌باری کرده و در نتیجه آن به گفته یک سخنگوی کاخ سفید در این حادثه یک سرباز افغان کشته و 7 نظامی آمریکایی زخمی شدند. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان با فرستادن یک اعلامیه به رسانه‌ها ادعا کرده است یک فرد وفادار
افغانان بالای نیروهای خارجی حمله کرده که در آن 4 آمریکایی کشته و 4 نظامی خارجی دیگر زخمی شدند. همچنان بر اساس برخی گزارش‌های دیگر، حدود یک هفته پیش از وقوع این رویداد، یک سرباز کماندوی افغان در ولسوالی اچین ولایت ننگرهار بالای نیروهای خارجی حمله کرده که در نتیجه 3 نظامی خارجی کشته و 2 تن دیگر زخمی شدند. از سوی دیگر وزارت دفاع افغانستان میگوید در چند سال اخیر به دلیل جدی شدن تدابیر کشفی و استخباراتی در صفوف نیروهای مصالحه افغانستان میزان حملات خودی به صفر رسیده بود. دولت وزیری سخنگوی وزارت روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت درباره دو رویداد اخیر بررسی‌ها را آغاز کردند و برای جلوگیری از وقوع چنین رویدادها تدابیر جدی را روی دست گرفتند.
در
این اواخر رویداد به وقوع پیوست و ما نسبت به آن متاثر هستیم. تدابیر که لازم است از سوی نیروهای مسلح گرفته شده است و برای تدابیر اضافه تر هم کار جریان دارد تا از وقوع چنین حوادث جلوگیری شود. در همین حال باری آرز کارشناس مسائل نظامی نبوده نظم و پایین بودن ظرفیت در قطعات عسکری را از عوامل وقوع دو رویداد اخیر می‌خواند. به گفته وی اگر بخش‌های کشفی و استخباراتی نیروهای مسلح کارهایشان را به درستی انجام دهند و در جلب و جذب افراد در صفوف نیروهای امنیتی توجه جدی شود، می‌تواند در جلوگیری چنین رویدادها کمک کند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
معلومات تازه و واقع‌بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماری از تاجران افغان میگویند با افتتاح دهلیز هوایی میان افغانستان و هند، محصولات افغانی بدون ضیاع وقت به بازارهای مهم هند راه پیدا میکند. رحمالدین حاجی آقا امروز به رادیو آزادی گفت تجارت میان افغانستان و هند که از طریق زمین و خاک پاکستان صورت می گرفت، برخی اوقات با تأخیر و چالش روبرو می شد. از سوی هم مسئولین اتاق تجارت و صنایع افغانستان می گوید قرار است فردا دوشنبه دهلیز هوایی میان افغانستان و هند افتتاح شود. نورالله شایان گزارش دارد.
شمار از تاجران افغان ضمن استقبال از افتتاح دهلیز هوایی میان افغانستان و هند میگویند داد و ستد میان دو کشور افزایش مییابد و محصولات افغانی بدون تأخیر و مشکل به بازارهای هند را پیدا میکند. رحمالدین حاجی آقا یکی از این تاجران روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت تجارت میان هند و افغانستان قبلا از طریق زمین و از راه پاکستان صورت میگرفت که با مشکلات ترانزیتی و سرحدی نیز به همراه بود.
تجارت از طریق زمین با تأخیر و بارگیری در چند موتر صورت میگیرد و در مسیر را با مشکلات روبرو می شود، اما از طریق هوا این مشکل دفع می شود و میوه تازه و خشک به زودی به مارکت هند صادر می شود و بازار خوبی خواهد یافت.
قرار بود که دهلیز هوایی میان افغانستان و هند روز یکشنبه افتتاح شود، اما مسئولین اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگن این دهلیز روز دوشنبه افتتاح خواهد شد. افتتاح این دهلیز در ماه دسامبر سال گذشته در جریان سفر رئیس جمهور غنی به هند توافق شد. اسیم حاجی محمد آجان تاجر افغان بر رادیو آزادی گفت در گام نخست از طریق این دهلیز میوه خشک، میوه تازه به بازارهای هند فرستاده می شود و برعکس از هند ادویه و مواد خام به افغانستان انتقال داده خواهد شد. تاجران افغان تاکید می کنند این راه تجارتی باید تشریفاتی نباشد و شکار سیاست در منطقه نشود. از سوی هم سیام الدین پسرلی سخنگوی اتاق تجارت و صنایع می گوید هند و افغانستان رابط مستحکم دارند و اطمینان دارند که تجارت میان دو کشور دوامدار خواهد بود و می گوید در ابتدا هر هفته شرکت هوایی آریانا 60 تن کارگو را به هند و در مقابل محصولات هندی را به افغانستان انتقال می دهد.
این دهلیز هوایی فایده فوق العاده دارد. ما از این طریق می توانیم محصولات افغانی را با مارکت های هند معرفی کنیم. به گونه خاص به زندگی دهقانان تاثیر مستقیم دارد و اموالشان بدون زیان به زودی به مارکت های بین المللی می رسد.
سفیر هند در کابل درست پیش بر رادیو آزادی گفته است هدف از ایجاد این دهلیز گسترش روابط اقتصادی و تجارتی میان دو کشور می باشد. افغانستان و هند اکنون حدود 500 میلیون دلار داد و ستد تجارتی دارند. اتاق تجارت و صنایع می گوید با افتتاح این دهلیز این رقم به 1 میلیارد دلار خواهد رسید.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
رئیس شورای سرتاسری علمای افغانستان میگوید تلاش‌ها برای ایجاد تنش‌های مذهبی در افغانستان نتیجه در پی نخواهد داشت. در این حال واعظ زاده بیسودی یکی از علمان شیعه در این کنفرانس خبری ضمن این که بر اتحاد مذاهب در کشور تاکید کرده گفته است که مخالفان مسئله دولت بر عملکردهای تروریستی آبروی دین و شریعت را بردند. در این مورد نصرت پارسا خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش دارد.
ما با هم یک هستیم.
با دنبال چند حمله خونین در کابل و به خصوص حمله بر یک مسجد شیعیان در این شهر، شماره از عالمان شیعه و سنی در یک نشست خبری در پایتخت افغانستان دستان همدیگر را بلند کرده و وانمود کردند که هیچ تفرقه و اختلاف مذهبی میان شیعیان و سنی های افغانستان وجود ندارد. قیام الدین کشاف رئیس شورای سرتاسری علمای افغانستان در این نشست خبری گفت افغانستان در اتحاد میان مذاهب در جهان یک الگو است. به گفته وی دشمنان افغانستان به هیچ دین و آیین پابند نیستند و میخواهند در افغانستان میان شیعه و سنی تفرقه ایجاد کنند. وی اطمینان داد که تلاش مخالفان مصالح دولت افغانستان در این باره به جایی نخواهد رسید.
اطمینان میتیم ملت عزیز خدا و همچنان تنبیه میکنیم دشمنان خدا که در افغانستان اختلاف بین شیعه و سنی وجود ندارد و گفته می تانیم که افغانستان الگوس به اتحاد بین فرقه های سنی و شیعه و دشمن به این هدف خود کامیاب نخواهد شد.
این اظهارات پس از آن صورت می گیرد که شب جمعه گذشته دو مهاجم انتحاری بر یک مسجد شیعیان در غرب کابل حمله کردند و دست کم 5 تن کشته شده و حدود 10 تن دیگر زخم برداشتند. مسئولیت حمله بر مسجد الزهرا را گروه داعش بر دوش گرفته است. این گروه پیش از این حمله بر چندین مراسم مذهبی شیعیان را نیز بر دوش گرفته بود. حمله بر مسجد باقرالعلوم و کارت سخی در کابل در سال گذشته نیز تلفات در پی داشت. برخی عالمان دین که در نشست خبری روز یکشنبه حضور داشتند، عملکردهای اینچنینی را در مخالفت با ارزش‌های اسلامی و انسانی خواندند. مولوی واعظ‌زاده بهسودی یکی از عالمان شیعه گفت شیعیان و سنی‌های افغانستان با هم برادرند و هیچگاه میانشان تفرقه ایجاد نخواهد شد. به گفته وی عملکردهای تروریستی مخالفان مصالح دولت تقدس را از علما و شریعت برده است. او خطاب به مخالفان مصالح دولت گفت
شما با این رفتارتون آبروی اسلام را برده اید، آبروی شریعت را برده اید، آبروی دین را برده اید، آبروی علما را برده اید. کلمه طالب مقدس است، طلبه شغل انبیاست، طلبگی در حالی از تقدس فرو رفته است. شما با این اعمالتون تقدس را از همه جا برده اید، تقدس را از روحانی، از مولوی، از مسجد، از مدرسه، از شریعت، از دین، از آیین، از همه چیز تقدس را برده اید.
عالمان دین که در این نشست خبری اشتراک کرده بودند همچنان از کشورهای همسایه خواستند تا از تفرقه اندازی میان مذاهب با مردم افغانستان دست بردارند. قیام الدین کشاف رئیس شورای سرتاسری علمای افغانستان خطاب به رئیس شورای علمای پاکستان که گفته بود جهاد در افغانستان روا است گفت علمای پاکستان در برخی اوقات موقف علمی خود را رعایت نمی کنند. نصرت پارسا، رادیو آزادی، کابل.
چنانچه شما هم در جریان هستید که مسابقه میان تیم‌های کرکت پاکستان و هند جریان داره. همکار ما واصل وصال در استودیو با ماست. میخواییم جزئیات این مسابقه را از نزدیک دنبال کرده، میخواییم ازشان بپرسیم که در حال حاضر تازه های این خبر از مسابقه چی است؟
بله، تشکر هنایر صاحب. مسابقه چون که شما گفتین بین هند و پاکستان که دو رقیب عنعنوی در کرکت هستن بسیار به شکل خوب است و علاقمندان کرکت هم در میدان و هم بیرون از میدان مسابقه را بسیار با دلگرمی و دلچسپی تعقیب میکنند و خودم هم همچنان این مسابقه را از نزدیک تعقیب دارم. پاکستان بیتینگ میکنه، فعلا توانسته که در اور 48م 315 دوش را جور کنه که یک هدف بسیار کلان است فعلا و همچنان 4 بازیکن خود از دست دادن. دو اور دیگه هم باقی است، ببینیم که پاکستان چقدر هدف میتونه بر هند تعیین بکنه. دیگه جانب دیگه تیم هند هم ببینیم، یک تیم بسیار قوی در بخش بیتینگ دیگه بسیار بازیکنهای خوب داره، ویرات کولی، همچنان پاندیا، ام اس دونی و همچنان بعضی از بازیکنهای دیگه یا شکردوان که در چمپیون ترافی تا حال بیشتر دوش را در این مسابقه جور کرده، هو هم با اینا هستن و بازیکنهای دیگر هم دارن. خو یک مسابقه بسیار جالب خواهد شد، از این خاطر که پاکستان هم یک بالینگ بسیار خوب داره. حسن علی یکی از بالارهای زینا است که در چمپیون ترافی تا حال بیشتر 10 ویکت به دست آورده و همچنان عماد وسیم و بازی از دیگه بالارهای زیاد بسیار خوب میدرخشند در این مسابقه.
خب وصال صاحب، شما که با جزئیات این موضوع را دنبال کردین، برداشت شما چی است از توازن فعالیت های هر دو تیم؟ برای از اینکه هرچند قابل پیش بینی نخواهد بود، اما شما برای از اینکه با دلچسپی را دنبال کردین، توازن بین دو تیم چگونه میبینین؟
هر دو تیم تیمای خوب است. در پاکستان در تیمش بازیکنهای جوان بیشتر یا توقع دارن که خوب بدرخشه و فخر زمان یک بازیکن جوان از اینا بود که خوب درخشیدن، واقعا 114 دوش را جور کرد و همچنان در بالینگ هم یا توقع خواهد داشتن که حسن علی و عماد وسیم و بازی از دیگر بالرهای زیاد که امرای تیم از یاست یا خوب بدرخشن. به سوی دیگر طرف اگر ببینیم شرما و دوان و ویرات کولی و یوراج سینگ و ایم اس دونی بازیکنایی هستند که بسیار تجربه کافی دارند و هند همیشه در چیسینگ و یا هم در هدف پوره کردن هدف همیشه خوب درخشیده و زیاد توقع شاید برود که هند بتوانه هدف زیاد هم باشه خود برسانه.
سپاس شما. بله، همکار ما واصل وصال بود که جزئیات تازه از جریان مسابقه تیم های کرکت پاکستان هند را به شما پیشکش میکرد. و همچنان آرام آرام رسیدیم به نیمه با اخیر نیمه اول برنامه و همکار ما ستار فروغ آمادگی دارد تا فشرده اخبار را به شما پیشکش کند.
قماندان امنیه ولایت پکتیا میگوید که با کشته شدن آخرین حمله کننده درگیری در مقر قماندانی زون 303 اسپینغر بعد از ظهر امروز پایان یافت. توریالی عبدیانی از کشته شدن 5 پلیس و زخمی شدن 16 تن به شمول افراد ملکی خبر داده است. رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان میگوید که بررسی در مورد حمله مرگبار دهی جوزا در کابل مشترکاً با نیروهای بین‌المللی به پیش برده می شود. محمد معصوم استانکزه این سخن را امروز در اجلاس عمومی مشران و جرگه گفت. پلیس کابل تایید میکند که یک مرد کنیایی مشاور وزارت زراعت افغانستان امروز در منطقه کارت 3 اختطاف شده است. حکومت پرتغال میگوید که در آتش سوزی جنگل در منطقه مرکزی این کشور حداقل 62 تن کشته شده و 10 تن دیگر زخمی شدند. یک قماندان عراقی میگوید که نیروهایش به سوی آخرین مرکز گروه دولت اسلامی در موصل در حال پیشروی اند. رای دهی در دور دوم انتخابات پارلمانی فرانسه ادامه دارد، اما میزان مشارکت مردم اندک خوانده شده است و بازی نهایی جام قهرمانان شورای بین المللی کرکت میان تیم‌های هند و پاکستان در لندن ادامه دارد.
کرکت افغانستان پس از انجام مسابقات بین المللی با ویسندیز امروز به کابل برگشت. تیم ملی کرکت افغانستان در این مسابقات 3 بازی 20 آوره و 3 بازی 1 روزه را با تیم ویسندیز انجام داد که قهرمانی بازی های 20 آوره را تیم ویسندیز از آن خود کرد و در بازی های 1 روزه هر دو مساوی بازی را انجام دادند. بازی سوم و اخیر 1 روزه میان تیم کرکت افغانستان و ویسندیز در نتیجه ریزش باران ها به نتیجه به پایان رسید که موفقیت بازی اول را افغانستان و موفقیت بازی دوم را نیز تیم ویستندیز از آن خود کرد. این مسابقات در 3 ماه جون سال روان میلادی آغاز و به تاریخ 14 همین ماه پایان یافت. در مسابقات جام رمضانی فوتسال ولایت غور، تیم اتحاد قهرمانی این جام را از آن خود کرد. طاهر رؤوفی دایرکتر تکنیکی فوتبال افغانستان امروز به رادیو زادی گفت که در این مسابقات نایب قهرمانی را تیم استقلال و همچنان تیم‌های آریان سکلیت و طوفان مقام‌های سوم و چهارم را از آن خود نمودند. مسابقات جام رمضانی فوتسال غور میان 12 تیم فوتبال و فوتسال 20 روز قبل آغاز شده بود که ناوقت دیشب به پایان رسید. در اولین بازی جام کنفدراسیون های تیم ملی فوتبال روسیه 2-0 تیم نیوزلند را شکست داد. این بازی به وقت کابل ساعت 7:30 شب گذشته به میزبانی نیوزلند برگزار گردید. در این جام تیم های ملی فوتبال روسیه، استرالیا، جرمنی، پرتغال و برازیل با هم رقابت می کنند. برازیل تا کنون 4 بار این جام را برده است.
تشکر از همکار ما مرضی احمدزایی به خاطر ارائه اخبار سپورتی. و اکنون یک مطلب خارجی را خدمتتان پیشکش میکنیم. دور دوم انتخابات پارلمانی فرانسه امروز آغاز شده است. انتظار می رود که حزب رئیس جمهور مانوئل ماکرون در این انتخابات برنده شود. مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد تقدیم می کند.
در اینجا مردم امروز در حومه شهر پاریس به پای صندوقهای رای رفته و به کاندیدان مورد نظرشان رای می دهند. نظرپرسی نشان می دهد که مردم به کاندیدان حزب رئیس جمهور ماکرون بیشتر رای می دهند. حزب جمهوری روبه جلو ماکرون در دور اول انتخابات پارلمانی فرانسه که در یک شنبه گذشته برگزار شده بود، بیشترین رای را به دست آورد. انتخابات پارلمانی در فرانسه هر 5 سال دایر می گردد. دور دوم انتخابات پارلمانی فرانسه در حال برگزار می شود که ماکرون 39 ساله در انتخابات ریاست جمهوری ماه گذشته این کشور مارین لوپن رقیب راستگرای خود را شکست داد. جیول باشنده شهر پاریس شبکه تلویزیون مرکزی چین گفت
اول کریتر اسانسیل سی لا پروکسیمیته ایدئولوژیک دوزیم کریتر
کی معیار اساسی رایدیی من این است که ایدئولوژیک کاندید با ذوقم برابر باشد. معیار دوم صداقت است. صداقت یعنی اینکه عضو پارلمان بدنام نباشد، در آن صورت می تواند اراده مردم را تمثیل کند. انتظار می رود که حزب رئیس جمهور ماکرون در این انتخابات از 577 کرسی 470 آن را از آن خود سازد. مراکز رایدیهی که ساعت 8 صبح با وقت محل گشایش یافت تا ساعت 6 عصر باز خواهد بود، اما در شهر پاریس و دیگر شهرهای بزرگ فرانسه امکان دارد زمان بسته شدن مراکز رایدیهی تا ساعت 8 شام دوام کند. پیش بینی می شود که حزب محافظه‌کار جمهوری خواه فرانسه با کسب 90 تا 95 کرسی پارلمان در ردیف دوم قرار گیرد و به نظر می رسد حزب سوسیالیست که توسط فرانسوا اولان رئیس جمهور سابق این کشور رهبری می شد و فرانسه را الا پیروزی ایمانوئل ماکرون رهبری کرد، بیش از 35 کرسی پارلمان را به دست نخواهد آورد.
بال همزمان نشر برنامه های هفتوار در جستجوی انصاف و برنامه در جستجوی گمشدگان فرا رسیده و تشکر می کنیم که تا حالا با رادیو آزادی هستید.
در جستجوی انصاف
شما بجای که یکی مرا مکافات کنند، برای 7 ماه مردم مجازات کنند، مرد خانه شاندند بی سرنوشت بی معاش، هر طرف تلاش کردم، هر طرف زنگ زدم، کس آواز مرا نشنید.
اما مسئولین چی میگویند؟
نظام به می خاطر است که مطابق قانون پاسخگو باشند و هر کسی که مسئولیت دارد.
رادیو آزادی در این برنامه خاص مشکلات مردم را با ادارات مسئول به طور مستقیم مطرح می سازد. در جستجوی انصاف.
سلام شنونده های برنامه در جستجوی انصاف، امیدواریم دارای صحت و سلامت کامل باشید. شنونده های عزیز، بسیاری از مردم در مناطق مختلف کشور بنابر عدم موجودیت سرک های معیاری با مشکلات زیاد دست و گریبان هستند. سردارولی یکی از باشندگان ولسوالی احمد آباد ولایت پکتیا این بار به برنامه در جستجوی انصاف تماس گرفته و میگوید باید سرک این ولسوالی که الا بند مچالقوی امتداد دارد از 3 سال به این طرف کار قیریزی آن متوقف بوده و کسی در قسمت تکمیل کار آن اقدام نمی کند. بیان در این مورد مشکلات را بیشتر از زبان خود سردار ولی بشنیم که در مورد چنین میگوید.
نام ما سردار ولی از ولایت پکتیا ولسوالی احمد آباد تماس گرفت. مشکل ما سرک ما خامه بود. اکثر زیاد مشکلات داریم و یک بنگ داریم از مچلغو به نام مچلغو. اندازه چیز داده اینکشاو از طرف اینکشاو دیاد برنامه این رفت جغل اندازی شده پلچکا میسه و دیگر هیچ کار نمیشه. ولی خم گفت که ما این را پخته میکنیم. دیگر هیچ کار نمیکنه. این
سرک که از ولسوالی شما تا بند مچلغو امتداد داره در مجموع چند کیلومتر است؟
13 کیلومتر فاصله داره. زیاد کاروبار داره. مردم ما دهکانه بود. اکثر کاروبار ما دهکانی بود. حاصلات ما با وقت با بازار نمیرسه. از زیاد مشکلات داره. و اکثر وقت مریضا ما داره مرده. سرک خرابه. 2000 خانه داره. مچلغو، غرک و برگی ایرا از ججاری و ازرم رفت آمد داره. مشغله 4 لیسه داره، یک متوسطه ناز داره، یک کلینیک غلق به نام غلق هست مشغله بود، یک کلینیک هست. محصلین داره، شاگرده داره، اکثر محصلین بوجه خرابی را در گردیز و اتاقه گریفته. کبی زیاد مشکلات داره، اگر جور باشه مشکلات هم حل میشه.
یعنی تمام مشکلات شما ناشی از خرابی سرک است و اگر سرک جور شد و مشکلات را که شما گفتین که محصولاتتان به بازار نمیرسند و مهمتر از این که مریضانتان در مسیر را فوت میکنه حل خود شد؟
بله بله، را نزدیک از 28 کیلومتر از 8 کیلومتر پخته شده و 13 کیلومتر خراب.
شما این مشکلتان قبلا با مسئولان محلی در ولایت مطرح کردین و مسافیدان و بزرگانتان این پیشنهاد به مقامای ولایت هم رساندن؟ اگر رساندن جواب آنها براتان چی بوده؟
بله، هزار بار سویرش سبیده ما در والی در مقام رئیس جمهور رفت و این وعده کده، این کار بسیار هر روز وعده کده و کار نمی کرده. خواست ما ایست پخته شده از بند مشلغو جور می شه، بسیار مشکلات ما حل می شه.
شنیدید که سردارولی باشنده ولسوالی احمد آباد ولایت پکتیا گفت با سر نبود سرک میاری و پخته با مشکلات زیادی مواجه هستند و هرچند این مشکل را گفت که با مسئولان در ولایت پکتیا در میان گذاشتند، اما با گفته وی کسی در این مورد رسیدگی نکرده. ما مشکل باشندگان این ولسوالی را با عبدالله حسرت سخنگوی والی پکتیا در میان گذاشتیم و از وی پرسیدیم که چرا به این مشکل رسیدگی نشده و دلیل معطل شدن کار این سرک چی بوده است؟
سبده چه حکومت دی خلق و اردتیا و بودیجی امکانات و لومنیتوبون
حکومت با توجه به نیازمندی های مردم بودیجه و امکانات کار خود را انجام می دهد. مگر بدبختانه به سر نبود امکانات و آغاز کار در بند مچلغو کار این سرک معطل شده است. ما به نمایندگی از مسئولان ولایت در زمان والی سابق زلمی ویسا هیئت را که نمایندگان ولسی جرگه و شوراهای ولایتی نیز در آن شامل بودند، تقریبا 2.5 ماه قبل با هیئت رهبری وزارت فواید عامه ملاقات کردند و مشکل را با آنان در جریان گذاشتیم. آنها وعده کرده بودند که به شمول سرک مچلغو یک تعداد سرک های دیگر ولایت پکتیا را که کاران متوقف است و یا سرک هایی که کار بالای آن جریان دارد به خاطر ارزیابی این سرک ها یک هیئت را تعیین میکند که تا حال این تعهدشان را عملی نکردند. تا حال تیم سروی هم به پکتیا نیامده است، اما از این که در رهبری مقام ولایت تغییر آمده است به تمام مردم معلوم است که با آمدن والی صاحب جدید ساخت این سرک از اولویت های ماست که بسیار مهم است و باید در بودجه گرفته شود و کار بالای آن آغاز گردد.
اما مردم به سرک نیاز دارند و میگن به خاطر معطل شدن کار امی سرک با مشکلات زیاد مواجه هستند. آیا شما برای اینا اطمینان داده میتونین که در قسمت کار از این سرک توجه جدی صورت میگیره؟
ولایتی اداری در خپل مسئولیت لمسی دوم رکړی چې په مرکز کابل کې لاړ باندې چارواکو سره د غستون د شریکه کړی دا
اداره ولایتی به اساس مسئولیت خود تا حال کاری که کرده همین بوده که مشکلات را با مسئولان در مرکز شریک ساخته است. نه تنها سرک بند مچلغو بلکه در دیگر ولسوالی ها یک تعداد سرک های فرعی هم موجود است که کارشان تکمیل نشده است. اما ما مطابق پلان روی این سرک ها کار میکنیم و انشاءالله که در آینده با وزارت گفتگو خواهیم کرد تا آنها اقدامات لازمشان را در این زمینه داشته باشند. واقعا در اطراف این سرک بسیار مردم زندگی می کنند و کارهای ابتدایی این سرک که تا حد انجام شده بود، بعض پل و پلچک ها از سوی مخالفین تخریب شده است و توقع ما هم از مردم همین است که با مسئولان امنیتی در محل همکار باشند و به کس اجازه ندهند که به پروژه های عامه زیان برسانند. امید ما از مردم همین است و برای مسئولان امنیتی هم هدایت داده شده است در قسمت نگهداشت سرک، پل و پلچک ها توجه داشته باشند. اما ما برای اینها اطمینان می دهیم که خواستهایشان از نظر انداخته نشده است. بالای یک یک این پروژه ها کار می شود. ما واحد بودجه‌ای نداریم و امکانات را بیشتر از وزارت ها می خواهیم و به اساس مسئولیتی که داریم در این قسمت تلاش های خود را بیشتر می سازیم.
موږ به ان شاء الله د دوی د خپل مسولیت مخه خپل منډه ترډ پرې برخه کیږي.
این بود موضوع امروز برنامه کې در مورد مشکل باشندگان ولسوالی احمد آباد ولایت پکتیا برایتان تهیه کرده بودیم. شما شنیدید که سردارولی یکی از باشندگان این ولسوالی شکایت داشت که به خاطر توقف کار سرک این ولسوالی با مشکلات زیاد مواجهند و حتی در برخی موارد مریضانشان در مسیر انتقال به مراکز صحی به مرکز این ولایت تلف شدند. اما سخنگوی ولی پکتیا اطمینان داد که هرچند یک بار دیگر در مورد با وزارت فواید عامه صحبت کردند و بار دیگر نیز این موضوع را تعقیب میکنند. شما نیز اگر در محلتان و یا کدام اداره دولتی و غیر دولتی مشکل دارید آن را با ما مطرح سازید تا شما را نیز در قسمت حل مشکلتان همکاری کنیم. شماره تماس برنامه 0729-829-013. تا برنامه بعد خداوند یار و مددگار همتان.
در جستجوی گم شدگان
سلام به شنوندگان محترم رادیوی آزادی.
اون گم شده ای من دیگه نمیشه پیدا، او رفت و از این شهر مرا گذاشت تنها.
پیدا شد و پیدا شد گم گشته ما امشب.
بله سلام علیکم، غلام فاروق هستم از ولایت کابل و تمام حضورین عزیز. به نام بشیر احمد از ولایت بدخشان ولسوالی کوهستان و مدت 3 ماه شده از گم هستم. صاحب جان اپلی هستم. اگر میره لطفا با ما کسی کدام هر کسی چیز کرد به شماره 0780-88-98-19 و تماس بگیرید.
گمشده ای داریم به نام سید رسول از ولایت پروان و ولسوالی سرخ پارسا. 50 ساله هست. دست چپ هم 3 انگشتش قطع شده. مدت 3 سال می شود که مفقود شده. لطفا هر کسی که زود اطلاعی داره به شماره تلفن 077-63-57-360 به تماس شود.
بله سلام علیکم برادر محترم. یک دوست ما از بنام جواد مزولایت ننگرهار ندرک شده. ای کدام اطلاع یا کدام رفور هم دوست ما صدای ما را میشنوند به این شماره ما رادیوی آزادی بگیریم امرای ما تماس بگیریم. و سلام به احترام
لاست مزده مزنگ با تماس شده جن که بگی داشتیم بنام زایره سایل رایسان الله هر کس خیاف در این شماره با تماس هست و پرستو در شدی کنجا واش 19-14.
من محمد حسین هستم، هرات دروازه کوش تماس گرفتم. حالهای از برادرانم دور بوده، شنیدم یک برادرم فعلا در کابل آمده. لطف نمایید همه پیام مرا اعلان نمایید برادرم بشنود. به نام محمد حسین، برادرم به نام محمد حسین از کابل در کوته سنگی شنیدم اشت آمده. انا باید شما را تماس بگیرم. 0797-0686-49.
سلام آقای ظریف نظر، گمشته نارم امانونا ولد محمد افضل ولایت تخار ولسوالی دشت خلا. مدتی تر از نشوه از زابل طرف کابل سفر نموده و مخور غزین نافدید گردیده. اگر خودش آواز ما را میشنم و کدام دوستانش میشنم و 0700-811-355-12 به تماس شود $1,000 جایزه را وست.
از ولسوالی راغستان ولایت بدخشان به تماس شدیم. یک گمشده داریم به نام احمد چا. احمد چا گفتنی مدت 2 ماه میشود که از ولسوالی راغستان رفته است. دیگر بیخی سرگم است. 2 ماه میشود که سرگم است. کجای گرفت است بیخی سرگم است. اگر شما کدام درک سرک از او پیدا کردین شیرینی شک از $1,000 است. با شماره تلفن 0774-7039 به تماس شدیم.
برانالدین هستم از ولایت بدخشان. چهار پیام میفرستم، پیام روی من نشر نمی شود. من روی مشکلاتی که دارم در رادیو پیام میفرستم. برادر گرامی گمشده ای دارم به نام سید غفران الدین از ولایت بدخشان ولسوالی دراییم. مدت 3 سال و 4 ماه می شود تا فعل ای سرنوشتی هیچ اطلاع و خبری ندارم. کسانی هر برادری که از سرنوشت آن جوان از مرده و زنده آن اگر خبری داشته باشد لطف نموده بروی بشر دوستی با برکت ماه مبارک رمضان با همی شماره برای تماس شود. شماره است 0788-82-950. تکرار می نمایم 78 82 60 950.
دشمن ترخیل هستیم و از رسوله دیساف قریه خواجه چشم. یک کسی هست اینجا به نام علی محمد و مدت 2 سال میشه که قریم آمده و تکلیف عصبی داره، تقریبا 35 سال عمر داره. خود از ولایت لغمان رسوله دولت شاه معرفی میکنه. اسمشان علی محمد، فرزند ولی محمد. هر کس اگه میخواه که دوباریشان معلومات پیدا کنه لطفاً کتیما با این شماره به تماس شود. شماره تلفن ما 0784-784-787. بازم تکرار میکنیم 0784-784-777.
ولایت هلمند، محمد یوسف هستم از ولایت هلمند. با تماس شما را پیغامات دادیم تنگ از دانیوران و گم شده با این لامبر راجسترش 2006 کندکی 2006 هست. حساب همون درک که معلوم نیست که مدت یک سال میشه گم از بیشی.
شماره های تلفون اوتومات رادیوی آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می کند 0700-84-620. تکرار میکنم 0700-84-620 و شماره بین المللی ما 0042-21-12-41-38. شماره بین‌المللی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می کند 0042-02-21-12-41-38.
سلام علیکم آقای ظریف نظر، سلام در شما، سلام در کارکنان شما. دمی گمشده از من، همه فرزند از من عبدالحسین نام، مدت 16 سال با خوابگاه شیراز در خوابگاه یوسف خان مزاری به نام حمید پیشی قچاقبر سید اسدالله از مسجد صدر سنچارک و محمد الله برادر شیخ غفور نام برادر یزی ایره گروگاه مانده بود. اما عبدالحسین مدت 16 سال عمر یزی بود، این از 16 سال شد گم شده یزی را 32 سال میشه. همه فرزند از ما از خوابگاه گم شد. اگر همه صدای از ما را عبدالحسین میشنوه یا دیگر رفیقاشی یا خدا کنه همه آقاهایی که یزی را گروگاه به شیراز مانده بود، همه فرزند گم شده از ما اگر زنده باشه خدا بکنه همه پیدا شوه، یا کدام دوست رفیق یا همه قچاقبرا در دولت های ترکیه و خارج و برادر برده باشه، اگر همی زنده باشه همی فرزند از مره اگر مسلمان اگر درک بگه 50,000 افغانی هم جایزه حق می نماید. خودی از مره از ولایت مزار شریف ولسوالی زاری قریه عبدالگاه از قشلاق قریه چنبر می باشم. نام من کریم. شماره تلفنی از مره 0-77-36-88-979 می باشد. و سلام.
محمد موسا از ولد محمد عثمان از ولایت بغلان گمشته داریم به نام سناولا. برادر من سناولا ولد محمد عثمان از تاریخ 27 حمل 1396 از ناحیه دهم کابل بی بی محروم مفقود گردیده است. هر کس در مورد وی اطلاع دارد لطفا به شماره 0-77-688-90-35 تکرار میکنم شماره 0-77-688-90-35 تماس بگیرد. شیرینی خود را اخت.
سلام، زیا ایوبی هستم از ولایت کاپیسا ولسوالی السه تماس گرفتم. برادرم محقوق محمد الیاس 17 سال عمر داره، 2 سال میشه از کابل دی افغانان لادرک شده و تا هنوز هیچ پیغامی به دست نیاوردیم. هر کسی ازش معلومات داره لطفا به این شماره تماس بگیره 0-77-68-647 و $5,000 شمی هم عرض نماید.
آقای نظر، آه یک گفتنی به تو دارم، خوب گاشی تا بگی.
من یک پیری ضعیف هستم از پاکستان در راشده که آمده در راشده دو بچه ما را گرفته بوره پاکستانی گرفته بوده دو بچه ما را بوده بندی کرده هیچ آوالشه نمیرانیم که در کلام کنگی پاکستان بوده 15 سری حیال هسته من میده کنگی گرفته آدم در مخصومت هم نامده دو بچه هم الو اگر آقا ندادم ندادم خیلی این میگه دو آباد کابول هستم 8000 رفا یک اتاق گرفتیم کرایی و چگکان و سگکایم همه زار و زیر گریان میکنم حیران و خدا ماندن چی تا کنیم یعنی میره از خیلی سرد با پاچای اشرف غنی اعلان کوکی دستری پاکستان فشار داره که بودای ما را آزاد کنه بیگناه و بیخطا بوده و تلقای ما را آزاد کنه دنی ماه مبارک رمضان یعنی بیگا سریف میشه یکر چیز خوردنی نداریم یکی نداریم گشنه و تشنه یک تکنان قاق رو روزه میگیرم این تردم شهید هستم از خدا واسه میخوایم که تو همی گفت مرا نشر بکنم متوال در موبایلم گم نزدم این از مجبوری قطیب گم نزنم دیگه آقای نظر دیگه تو گفت مرا گوش
دولت کاپیسا گفتم پیدا شده است به نام جاوید مرا یکی از دوستا گفت که به نام جاوید به دولت کاپیسا و سوالی تذاب پیدا شده اگر مورا برای ما گم شده ما اگر معلومات داره به می شماره یک زنگ بزنید
اینجانی ظاهر رضایی از ولایت غزنی ولسوالی مالستون از دیبه مکنک قریه اشتایان گم شده دارم به نام حسینشای مرزایی مدت 4 سال می شود که در راه ایران گم شده اگر کسی اطلاع داشته باشد با شمار تلفنی 077-23-56-36 بازم تکرار میکنم 077-23-56-36 در تماس شوید و مبلغ 50,000 افغانی جایزهشان اخذ نمایید.
اسم من سمرالدین ولد محمد نبی گمشده ای داریم به نام محمد امین فرزند محمد هاشم به مدت 6 ماه می شود که در 202 کابل در شفاخانه نظامی بود از آنجا مفقود الاثر گردیده از آن هیچ احوالی نداریم اگر خودش و یا کدام این کسی صدای ما را میشنود و آن را میشناسد لطفا برادی آزادی اطلاع دهد.
السلام علیکم وکیل احمد هستم از ولسوالی خاک جبار ولایت کابل گمشده داریم به نام گلاجان ولد جانباز مدت 2 سال می شود که لادرک گردیده هر کسی که دیده باشد و احوال از آن داشته باشد لفت نموده به این شماره به تماس شود 07-92-15-77-40
سلام به همه کارمندان رادیو آزادی محمد باقر هستم برادر گمشده دارم به نام شریف رحمانی ولد محمد ظاهر از ولد دایکنگی و لسوالی کتی منطقه ده ملک به مدت 3.5 سال می شود با کم مشکلاتی که از ناحیه چشمداش جهت تداوی به کابل آمده و از آنجا مفقود کرده صدا هم را اگر خودش می شنود یا کدام برادر دیگری باید می شناسد با ما اطلاع داده و شدنی خود را اخذ نمایند مشخصات وی سنشان 34 ساله قد 175 سانتیمتر رنگ صورت گندمی مایل به سرخ شماره تماس با من 074-44-66-718
از دلارام گرد میزنی ما یک گم شده داریم به نام مریم دختر خیر محمد تقریبا 25 روز یک ماه میشه که گم نادرکه اگر کسی درکی داشته باشه یا به یک جای ارتباط باشه یا معلوم باشه یا کسی به رادیو آزادی زنگ زده باشه شماره ام دو رادیو آزادی به ما برسانه خیلی تشکر می باشه شماره ما این است 07-08-14-82-88 هر کس اطلاع داشته باشه به این شماره به ما زنگ بزنه شرینی هم انشاءالله دول است ما باشنده درالام هستیم دلارام ولایت نیمروز ولسوالی دلارام باز تکرار میکنیم این زن که گم شده به نام مریم است دختر خیر محمد تقریبا 20-25 روز میشه از خانه گم شده
من نامم دلاور است از ولسوالی نمکاب ولایت تخار یک زن به نام مریم از ولایت فرا به حساب یک کسی فراری کرده آورده در نمکاب بساز زیر تعدید و اشکنجه است امیر بگه اعلام کنین اگر به این شماره براوشید 070-55-260-95 در تماس شدید من شیرینیش هم میگیرم
بخش یادرس میتم. شماره براوشی 070-55-260-95 در تواز شدید. 070-55-260-95 در تواز شدید.
نام روزی است. یک گمشدگی در دیده ایم است. در دولا نام دارم. همین یک بیت سال میشه که گم شده. شما میشه خدا میشه بر ما اول بکنید. اینکه همین پیام ما را اکسان دفعه نشد که همون گمشدگی ما پیدا شده. دو بیده دارم. دیگه شما سید سکندر شد. سید در دولا گم شده.
عبدالقادر مشهور به نور آقا به سن 71 ساله ایش ماشو برن مجنون خال از تاریخ 31 حمل به این طرف لادرک است. کسانی که اطلاع داشته باشند به تلفن 077-22-90-864 اطلاع بدهند. آزادی و آزادی.
گمشده دارین به نام اسماعیل ولدی هزاده برادرش پتی محمد و دیگه برادرش محمد رضا دو مایلشه که گم شده است. هیچ حوالی از او درکی نداریم. هر کسی که از او حوالی درکی داشته باشه بامی لمبر زنگ بزند. ایپر افصاد 88-21-24.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی 07084-620. تکرار می نمایم 07084-620.